أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين از مطالب مربوط به مرتبط به بحث مقدمه واجب مطلبی باقی ماند که اعلام در آخر بحث مقدمه واجب اون مطلب را متعرض شدند و مرحوم آخون هم به عنوان تتمه بحث مقدمه واجب اون را مطرح کردند. اون مطلب اینه که آیا اگر در مقدمه واجب قائل به ملازمه بین الایجابین شدیم، بین ایجاب شی و ایجاب مقدمه و قائل شدیم به وجوب شرعی مقدمه واجب، آیا در مقدمه افعالی که متصف به استحباب می شوند، متصف به حرمت می شوند یا متصف به کراهت هستند، در مقدمات این افعال هم که اتصاف به غیر وجوب دارند، در مقدمات این افعال هم حکم به ملازمه اونجا هم پیاده می شه، اونجا هم گفته می شه که ملازمه هست بین استحباب فعل و استحباب مقدمه، یا در قسمت حرام گفته میشه که مقدمه حرام حرام هست، ملازمه هست بین حرمت شیء به حرمت مقدمه، و همینطور در مقدمه مکروه، یا اینکه این ملازمه بین حکمین، بین حکم نفسی و حکم غیری، این ملازمه اختصاص داره به موارد ایجاب و در اتصاف به سایر احکام خمسه این ملازمه اونجا وجود نداره. آیا ملازمه در اتصاف به سایر احکام می آید یا کلن نمی آید، یا اینکه در بعضی از موارد اتصاف به غیر وجود می آید، در بعضی دیگر نمی آید؟ این بحثی است که از مطالب مرتبط به مقدمه واجب باقی مونده. مرحوم آخون متعرض شده. نظر مرحوم آخون در این تتمه این هست که اونچه که در مقدمه واجب گفته شد در مقدمه مستحب به تمامی جاری می شود و هر مطلبی که اونجا ملتزم شدیم در مقدمه مستحب هم جاری هست، ولی در قسمت حرام و مکروه، مقدمه حرام و مقدمه مکروه، باید تفصیل بدهیم بین مقدمه اخیره‌ای که حالت سببیت داشته باشه، مقدمه سببی هست که بعد از انجام اون مقدمه دیگر ترک حرام یا ترک مکروه ممکن نیست. اون مقدمه به منزله علت هست برای تحقق مبغوض یا مکروه. اگه این طور باشه، در بین این مقدمه و مقدمه‌ای که حالت سببی نداشته باشه باید تفصیل بدیم. در مقدمه سببیه‌ای که جزء اخیر برای تحقق فعل باشه، فعل حرام یا فعل مکروه باشه، اونجا قائل به ملازمه هستیم، ولی در مقدمات دیگر، مقدمات غیر سببیه که با انجام اون مقدمات هم بعد از انجام اون مقدمات هم هنوز مکلف اختیار داره که حرام را یا مکروه را انجام بدهد یا انجام ندهد، اختیارش تمام نشده، هنوز جای اعمال اراده و اختیار هست، در اونها میگوییم که نه، ملازمه نیست، اون مقدمه از حرام حرام نیست، اون مقدمه از مکروه مکروه نیست. بله، مقدار مرحوم آخوند در این قسمت، در این تتمه اینه. خب اولا اینکه مرحوم آخوند و همینطور سایر اعلام در این تتمه فقط متعرض مقدمه مباح شدن، من ببخشید مقدمه مستحب شدن، مقدمه مکروه و حرام را متعرض شدن، اما مقدمه مباح را متعرض نشدن. نگفتن که اگر فعلی حکم شرعی و او اباحه باشه، ملازمه هست بین اباحه شیء و اباحه مقدماتش، این رو اصلا متعرض نشدن. شاید وجهش این باشه که در موارد اباحه فعل که هم فعل جایز هست هم ترک جایز هست علی نحو تساوی، در این موارد نسبت به ذی المقدمه اقتضایی وجود نداره، نه اقتضا به ایجاد فعل، نه اقتضا نسبت به ترک، اقتضایی نسبت به اون امر نفسی، اون فعل نفسی که حکم نفسی داره، اقتضایی در اون مورد وجود نداره تا مجال برای این بحث پیدا بشه که آیا اقتضای نسبت به اون شیء نفسی، اون فعل نفسی ملازمه داره با اقتضای نسبت به مقدمات او یا اینکه ملازمه نداره. در مورد اباحه اقتضایی لا الی جهت الوجود و لا الی جهت ترک وجود نداره، برخلاف احکام اربعه دیگر من الوجوب و الاستحباب و الحرمه و الکراهه که در اون چهار حکم اقتضای مولوی نسبت به فعل او ترک وجود داره، یا الالفعل کما هو الحال در واجب و مستحب، یا الالترک که در حرمت و در کراهت هست، در اونا اقتضا وجود داره. لذا به حسب تعبیر معروف احکام خمسه را به دو قسم تقسیم کردن، گفتن یا علی نحو اقتضا، گفتن احکام خمسه در این قسم مندرج هستند، یا اقتضا هستند، من قبیل الاقتضا هستند، یا من قبیل تخییر. اقتضا رو گفتن چهار حکم در قسمت اقتضا مندرج می شود، تخییرش مربوط به اباحه است. خب در مورد اباحه در حقیقت مولا اعمال نظر نکرده است نسبت به اینکه مکلف جانب ترک را اختیار بکنه یا جانب فعل را. خب وقتی که انده نسبت به این نظر نداره، مکلف را به حال خودش رها کرده، نظر در این نداره تا بگیم نظر داشتن در این ملازمه داره با نظر در مقدمات، یا اینکه ملازمه نداره. رون حساب این بحث در مورد اباحه مطرح نشده، چون در اونجا ملازمه یقینا وجود نداره، جا برای توهم ملازمه نیست. اما در احکام خمس، در متصف به احکام اربعه دیگر، اونها چرا جای بحث هست، روی حساب در کلمات متعرض این بحث شدند. و کیفکان، مرحوم آخوند در این تتمه فرموده بودند مقدمه مستحب مثل مقدمه واجب است. اگر در مقدمه واجب قائل شدیم به ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمات اون، در مقدمه مستحب هم به عینی همون حرف را تکرار می کنیم، همون مطلب در اونجا پیاده میشه. بر اساس بیانات مرحوم آخوند، خب اگر در مقدمه واجب گفتیم که وجدان شاهد هست بر اینکه اگر شخص اراده بکنه نسبت به فعلی، اراده شیء با اراده نسبت به مقدمات اون ملازمه داره. دلیل اصلی مرحوم آخون این بود که وجدان شاهد بر این که اذا اراد شیئاً، این اراده نسبت به شیء با اراده نسبت به مقدماتش ملازمه داره. اون چی که در مورد مقدمه واجب گفته شده اینه. خب همین نکته در مورد مستحب می آید دیگه. این که در مورد واجب اراده ثابت در بین اراده لزومیه هست، ولی در مورد مستحب اراده ثابت در بین اراده غیر لزومی هست، در حد ترجیح به نظر مولا هست، این فارغ حساب نمیشه. علایالن در هر دو اراده هست، هم در مورد فعل واجب هم در مورد فعل مستحب اراده هست. اون ملازمه‌ای که قبلا گفته شده، ادعا شده که مورد شهادت وجدان هست، اینه که اراده نسبت به شیء ملازمه داره با اراده نسبت به مقدمات، اراده نسبت به مقدمات شیء. وجهی برای تفریق و تفصیل بین مقدمه واجب و مقدمه مستحب نیست. بیان مرحوم آخون اینه. سایر اعلام هم در این قسمت با مرحوم آخون موافق هستند و در این قسمت اختلافی در بین نیست. وجهش هم معلومه دیگه، همون نکته‌ای که مرحوم آخون بیان فرموده. علایالن اگر در مقدمه واجب ملاک برای ملازمه را ما احراز کردیم، قائل به ملازمه شدیم، همون تقریب در مقدمه مستحب می آید. اگر گفتیم حقیقت حکم اراده است یا متقوم به اراده است و اراده نسبت به شیء با اراده نسبت به مقدمه شیء تلازم داره، خب این مطلب در مستحب هم می آید. ولی اگه در اونجا در مقدمه واجب گفتیم نه، حقیقت حکم اراده نیست، حقیقت حکم اعتبار بعثه، یا به تعبیر مرحوم اصفهانی جعل دائی هست، انشاء بدائی جعل دائی هست، بعث اعتباری بدائی جعل دائی هست و بعث نسبت به ذل مقدمه هیچ ملازمه با بحث نسبت به مقدمه نداره. اگه در اونجا انکار کردی ملازمه را، عین همون مطلب در مورد مستحب هم پیاده میشه. دیگه بحث مقدمه مستحب در مقابل مقدمه واجب نکته خاصی وجود نداره که باعث بشود مطالب گفته شده در مقدمه واجب در مقدمه مستحب نیاید، بلکه هر چی که اونجا گفته شده اینجا وجود داره. هازا به نسبت به مقدمه مستحب که مورد توافق و اتفاق اعلام هست. اما مقدمه مکروه و مقدمه حرام، مرحوم آخون در این قسمت در مقدمه مکروه و مقدمه حرام می‌فرماید که به عنوان کلی به نحو قاعده عام نمیتوان ملتزم شد که مقدمه حرام حرام هست یا مقدمه مکروه مکروه هست. اینو نمیشه ملتزم شد. چرا نمیتوان ملتزم شد؟ به خاطر اینکه در باب مکروهات و محرمات اونی که مطلوبیت داره ترک فعله، برخلاف واجبات و مستحبات که ماوال مطلوب ایجاد فعله. در محرمات و در مکروهات جهت ترک مطلوبیت داره. خب ترک فعلی که در حرام نفسی، ترک او مطلوبیت داره. ترک فعلی که حرام نفسی هست یا مکروه نفسی هست متوقف بر ترک همه مقدمات نیست. اینطور نیست که اگر مثلا حرام 5 تا مقدمه داشته باشه ترک مطلوب متوقف بر ترک نسبت به هر پنج مقدمه باشد، بلکه در اکثر محرمات در شریعت بعد از ایجاد مقدمات هم هنوز مکلف قدرت بر ایجاد مقدمه و ترک مقدمه را دارد. می تواند فعل حرام را انجام بده، می تواند ترک بکنه. مثلا شرب خمر اگر احتیاج به مقدماتی داشته باشه، از خرید مثلا خمر، آوردنش در مکان خلوتی که در معرض دید مؤمن مثلا نباشه، امثال این از مقدمات را که فرض بکنیم، مکلف اگر همه این مقدمات را هم انجام بدهد ولی باز صدور شرب خمر از او قهری نیست، بلکه هنوز هم جای اعمال اراده و اختیار نسبت به شرب و ترک هنوز باقیه، هنوز هم میتواند ترک بکنه مقدمات را. خب با توجه به این نکته در میابیم که ملاک حرمت غیری در اکثر محرمات وجود نداره، چون ملاک حرمت غیری توقف ترک حرام بر ترک مقدمه هست. همونطور که در واجب نفسی در واجب ملاک مقدمیت توقف وجود فعل بر وجود مقدمه هست، در حرام نفسی هم و همینطور در مکروه ملاک مقدمیت توقف ترک حرام بر ترک مقدمه است. این ملاک در مقدمات حرام به نحو قاعده کلیه وجود نداره. بله اگر حرام یک مقدمه سببی داشته باشد که با انجام او دیگر مکلف در ترک مقدمه اختیاری نداره. اگر مقدمه حرام مقدمه سببی باشد به نحوی که بعد از انجام مقدمه ذل مقدمه قهرن از عبد از مکلف صادر می شود، اگر این طور باشه که مثالش هم مثال مثلا رمی و قتل، خب تیر بیاندازه که تیر انداختن به طرف ذل موجب کشته شدن ذل میشه. در این مقدمه سببی که بعد از ایجاد او مکلف اختیاری ندارد بلکه حرام قهرن محقق می شود، در این موارد ملتزم به حرمت غیری این مقدمه هستیم. ولی در نوع مقدمات که در اکثر محرمات در شریعت از این قبیل هستند که مقدمات اونها مقدمات غیر سببی هستند، در اونها وجهی برای حرمت غیری، وجهی برای ملازمه وجود نداره. بر این اساس فرمودن اگر فعل حرام مقدمه سببی نداشته باشد، همه مقدمات اون فعل غیر سببی باشد، 10 تا مقدمه داره ولی هر 10 تا حالتش جوری است که بعد از ایجاد اونها هنوز اختیار مکلف هست، در اون موارد اصلا مقدمه‌ای که متصف به حرمت غیری باشد وجود نداره. اگر در مورد حرامی مقدمه سببی وجود نداشته باشد، همه مقدمات اون غیر سببی باشد، در اون مورد مقدمه ای که متصف به حرمت غیری باشد وجود نداره. این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت اینه، فرمودن و اما مقدمت الحرام و المکروه، مقدمه بله حرام و مکروه در مقدمه مستحب که معلومه، اما مقدمت الحرام و المکروه فلا تکاد تتصف بالحرمت او الکراهه، به نحو قاعده عام در مقدمه حرام مقدمه مکروه ما نمیتوانیم قائل به اتصاف به حرمت غیری یا کراهت غیری بشیم. چرا؟ از منها ما یتمکن معه من ترک الحرام او المکروه اختیارن برای اینکه در میان مقدمات یقینا مقدمه وجود دارد که مقدمه سببی نیست، بلکه با ایجاد او هم مکلف بعد از ایجاد او هم هنوز متمکن از ترک حرام هست، کما کان متمکنن قبله، همونطور که قبل از او متمکن بود بعد از ایجاد او هم متمکنه. در مثال شرب خمر، همونطور که قبل از خرید شرب خمر قبل از خرید خمر تمکن داشت از ترک شرب خمر، بعد از خرید هم همون حالت دیگه. فلا دخل له اصلا فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام او المکروه، چون مقدمات در نوع در میان مقدمات مقدمه غیر سببیه وجود دارد و در مقدمه غیر سببیه توقف در کار نیست، چون بعد از ایجاد او هم تمکن از ترک وجود داره. چون بعد از ایجاد او تمکن از ترک وجود داره، فلا دخل له اصلا فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام او المکروه. این اشاره به اینه که در باب منهیات، در مکروهات و محرمات، ما هو المطلوب ترک و ترک فعل حرام نفسی متوقف بر ترک مقدمات غیر سببیه نیست، چون بعد از ایجاد مقدمات سببیه هم هنوز تمکن از ترک ذل مقدمه وجود داره. چون ملاک حکم غیری، حرمت غیری در و کراهت غیریه در مقدمه غیر سببیه وجود ندارد، فلم یترشح من طلبهی طلب ترک مقدمت هما، پس از طلب ترک مکروه و طلب ترک حرام ترشح نمی کنه طلب ترک مقدمه مکروه و مقدمه حرام. این به لحاظ قاعده کلی نمی توانیم در هر مقدمه قائل به حرمت غیری بشویم. نه، ما لا یتمکن معه من ترک المطلوب، اون مقدمه ای که اگر او ایجاد شد دیگه مکلف تمکن از ترکی که مطلوب در حرام و مکروه است، در موارد حرمت و مکروه است، تمکن نسبت به او ندارد. اگه اینجوری باشه، مقدمه سببیه باشد، لا محالته یکون و مطلوب ترک، این مقدمه مطلوب ترکه. در حرام میشه این مقدمه حرمت غیری پیدا میکنه، در کراهت هم، در مکروه هم کراهت غیری پیدا میکنه. و یترشح من طلب ترک هما، از طلب ترک حرام و ترک مکروه ترشح میکنه طلب ترک خصوص این مقدمه که مقدمه سببیه باشه. پس ملاک حکم غیری، حرمت غیری یا کراهت غیری فقط در مقدمه سببیه هست. در مقدمات غیر سببیه ملاک حرمت غیری نیست. خب وقتی مطلب به اینجا منتهی شد که ملاک حرمت فقط در مقدمه سببیه هست، در بقیه ملاک نیست، نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که فلو لم یکن للحرام مقدمت لا یبقا معها اختیار و ترکه، اگر حرام فعل حرام در شریعت بله مقدمه سببیه نداشته باشد، مقدمه سببیه در فعل برای فعل حرام وجود نداشته باشد، کما هو الحال در اکثر محرمات در شریعت، فلو لم یکن للحرام مقدمه با این اوصاف که لا یبقا مع اون ایجاد اون مقدمه اختیار ترک ذل مقدمه، ترک اون حرام، اگه حرام هیچ مقدمه سببی نداشته باشد، لمت تصف بالحرمت مقدمتون من مقدماتی، در مورد اون حرام مقدمه متصف به حرمت غیری وجود نداره. این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت که تفصیل دادن بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه. خب بر اساس اونچه که در آخر مرحوم آخوند نتیجه گرفتن که اگر فعل حرام هیچ مقدمه سببی نداشته باشه، همه مقدمات اون مقدمات غیر سببی باشه، که مثال شرب و خمر و امثالش از این قبیله، این اصلا مقدمه حرام غیری نداره. چنین حرامی مقدمه‌ای که متصف به حرمت غیری باشه نداره. مطلب رو که مرحوم آخوند به اینجا رسون به عنوان نتیجه اون تفصیلی که در مسئله وجود داره، مستشکل اشکال میکنه. اشکال مستشکل اینه که این تفصیل وجهی نداره. بله، اصل اینکه مقدمه سببیه در ملاک حرمت غیری در مقدمه سببیه هست، در مقدمه غیر سببیه ملاک حرمت غیری وجود نداره، چون توقف اونجا وجود نداره. اصل تفضیل شما را اگر ملتزم بشیم، ولی این نتیجه‌ای که از این تفضیل گرفتید که اگر حرامی در شریعت هیچ مقدمه سببی نداشته باشد، پس هیچ یک از مقدمات او حرمت غیری نداره، این نتیجه درست نیست. چرا؟ چون هر فعلی از افعال اختیاری مکلف را که در نظر بگیرید، اعم از اینکه متعلق وجوب باشد یا متعلق حرمت، در قسمت حرمت هر فعل حرامی را که در نظر بگیرید، حتما یک مقدمه سببی و یک علت برای تحقق این حرام وجود داره، برای تحقق این فعل وجود داره. چرا هر فعلی حتما برای او سبب و علت وجود داره؟ به خاطر اینکه فعل انسان مثل خود انسان ممکن الوجوده. ممکن الوجود برای تحقق احتیاج به علت داره. تا علت تامه ممکن الوجود محقق نشد و از ناحیه علت اون ممکن الوجود وجوب بالغیر پیدا نکرد، تا علتش محقق نشد و وجوب بالغیر از ناحیه علت محقق نشد، اون ممکن موجود هم نخواهد شد. بر اساس قاعده فلسفیه که از شیء ما لم یجب لم یوجد. خب با توجه به این نکته، فعل مکلف بخواهد صادر بشود، از مکلف موجود بشه، در قسمت محرمات بخوایم حساب بکنیم، در قسمت واجبات هم همینه، ولی فعلا در محرمات حساب میکنیم، برای تحقق فعل در خارج احتیاج به علت و سبب هست. هیچ فعلی بدون سبب وجود نداره. با توجه به این نکته، چطور شما در نتیجه بعد تفصیل دادید بین محرمات، گفتید که محرمات در حقیقت به دو قسم میشه، افعال تولیدی، افعال غیر تولیدی. در افعال غیر تولیدی مقدمه سببیه وجود ندارد، ولی در افعال تولیدی مثل رم یا قرد اینا مقدمه سببیه وجود دارد. تصویر فرمودید جایی را که فعل حرام باشد ولی هیچ مقدمه سببی نداشته باشد، اصلا تصویر نداره. بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، مقدمه اینکه فعل محقق بشود، موجود بشود، ولی مقدمه سببی نداشته باشه، علت نباشه، شیء به عنوان علت برای تحقق او نباشه، چنین چیزی معنا نداره. این تفصیل معنا نداره، یعنی اون تفصیلی که در نتیجه مرحوم آخوند فرموده، نه اصل این که ملاک حرمت غیری که توقف باشه در مقدمه سببیه هست، در مقدمه غیر سببیه نیست. اون تفصیل نه، اون تفصیلی که در آخر به عنوان نتیجه بیان فرمود که فلولم یکن للحرام مقدمه سببیه، پس در مورد اون حرام هیچ مقدمه حرام غیری ما نداریم نسبت به این تفصیل در اخیر کلام اشکال مستشکل متوجه اینه. مرحوم آخون در جواب این اشکال میفرماید بله، ما این بله قبول داریم که تمام افعال و از جمله محرمات، افعال محرمه، اینها دارای مقدمه سببیه هستند، تا دارای مقدمه سببیه هستند و تا سبب اینها، تا علت برای تحقق این افعال محقق نشود، خود فعل، فعل حرام که حکم نفسی داشت، اون محقق نمیشه. این قاعده را ما قبول داریم، ولی اونچه که به عنوان مقدمه سببیه و علت برای تحقق فعل هست، به حسب اختلاف افعال مختلفه. در بعضی از افعال که افعال تولیدیه هستند، علت و مقدمه سببیه در اینها شیئی غیر از اراده مکلف هست، امر آخری غیر از اراده است. در مثال قتل اون مقدمه سببیه رمیه که اراده نیست، فعل خارجی است. در قسمی از افعال که افعال تولیدیه باشن، مقدمه سببیه در اونها و علت اخیر برای علت برای تحقق فعل شی آخری غیر از اراده مکلف، غیر از مبادی اختیار هست. ولی در بعضی دیگر از افعال، در قسم دیگر از افعال که اکثر محرمات و مکروهات در شریعت باشند، اون جزء اونی که علت برای تحقق فعل هست، سبب برای تحقق فعل، خود اراده هست و مبادی اختیاره. اگر علت تامه و مقدمه سببیه فعل غیر از اراده باشه، کما هو الحال در مثال رمی و قتل، در اون مورد حرمت غیری ثابت می شود، چون ترک حرام، ترک قتل متوقف بر ترک رمیه. اگر رمی انجام بشه دیگه قتل اجتناب ناپذیر، قهرن محقق خواهد شد. در جایی که علت تامه و مقدمه سببیه شیئی غیر از اراده باشد که در افعال تولیدی از این قبیله، در اونجا اتصاف به حرمت غیری در مقدمه ثابت هست. ولی اگر علت تامه و مقدمه سببیه فعل خود اراده مکلف باشه، مبادی اراده و اختیار مکلف باشه، که در اکثر محرمات شریعت و مکروهات مسئله از این قبیل هست، در این مورد ولو مقدمه سببیه وجود داره، بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، مقدمه سببیه اینجا وجود داره، ولی این مقدمه سببیه متعلق حرمت غیری نمیشه، متصف به حرمت غیری نمیشود. چرا متصف نمیشود؟ فرمودن به خاطر این که متعلق تکلیف، چه نفسی چه غیری، متعلق تکلیف باید فعل اختیاری مکلف باشه، امری باشه که در اختیار مکلف باشه، در حوزه اختیار مکلف باشه. ولی چیزی که خارج از اراده و اختیار مکلفه، اون متعلق امر غیری نیست. خب با توجه به این نکته ما برگردیم، در اکثر محرمات و شریعت و مکروهات در شریعت، اون علت تامه و سبب مقدمه سببیه فعل حرام و مکروه اراده است. اراده که خودش که بله امر ارادی نیست، اراده و مبادی اختیار لا یکون تحت الاختیار مکلف، تحت اراده مکلف. چرا لا یکون تحت اراده مکلف؟ و الا لتسلسله. اگه بگیم فعل مثلا شرب خمر احتیاج به اراده داره، اراده او هم باز احتیاج به اراده داره، نقل کلام به اون اراده متعلق به اون میشه و هاکذا یتسلسل. چون مقدمه سببیه در اکثر محرمات، مقدمه سببیه خود اراده و مبادی اختیار هستند و این مبادی اختیار نمیتوانند متعلق تکلیف قرار بگیرند لعدم کونها اختیاریتن. روی حساب در این مورد در اکثر محرمات مقدمه متصف به حرمت غیری وجود نداره. بقیه مقدمات که اصلا مقدمه سببیه نبودن، جزء اخیر، مقدمه اخیر که اراده باشه، این مقدمه سببیه هست ولی قابلیت تعلق تکلیف را نداره. روی این حساب فرمودن در بعد این تفصیلی که ما در نتیجه بحث گفتیم، در این تفصیل سر جاش باقیه که در بعد محرمات در شریعت علا قسمین هستند. بعضی از مقدمات اصلا مقدمه سببیه، مقدمه سببیه غیر، مقدمه سببیه اختیاری ندارن. همه مقدمات اونها یا غیر سببیه هست یا اگر سببیه باشه غیر اختیاری هست. مقدمه سببیه اختیاری ندارن. در چنین افعالی که اکثر محرمات هست هیچ مقدمه از مقدمات او متصف به حرمت غیری نیست، ولی در قسمی از افعال محرمه که افعال تولیدی هستن، در اونها مقدمه متصف به حرمت غیری وجود دارد، چون مقدمه سببیه که غیر از اراده باشد در اینها وجود دارد. بر این اساس این نتیجه هم که در تفصیل بیان کردیم، تفصیلی هم که در نتیجه کلام بیان کردیم، این تفصیل هم تمامه. فرمودن که بله، این لا یقال، این جواب اشکال مستشکل و جواب از اشکال. لا یقال کیف لا، در نتیجه بحث شما گفتید که هیچ، بله، در بعضی از موارد فعل حرام فعلی است که هیچ مقدمه سببیه ندارد. لا یقال کیف، چجور ممکنه که فعلی محقق بشود ولی هیچ مقدمه سببی نداشته باشه؟ و لا یکاد یکون و فعلون الا ان مقدمتن، هیچ فعلی محقق نمی شود مگر اینکه دارای مقدمه سببیه باشد. هیچ فعلی محقق نمیشه. لا یکار یکون، اینجا کانه همون کانه تامز، یعنی یتحقق. هیچ فعلی محقق نمی شود مگر اینکه مسبوق به سبب هست، مسبوق به علت هست. الا ان مقدمتن، که اون مقدمه حالتش اینه که لا محاله معها یوجد، با اون مقدمه حتما وجود او ضروری خواهد بود. هر فعلی دارای علتی هست که با تحقق اون علت وجود اون فعل ضروری خواهد بود، وجود اون فعل حتمی خواهد بود که معنای لا محاله باشه. چرا هر فعلی احتیاجی به علت دارد که با وجود علت وجود معلول هم محقق بشود قهرن؟ ضرورته، به خاطر این قاعده اشیاء ان شیء ما لم یجد لم یوجد. این اشکال مستشکل، جواب اشکال. فانه یقال نعم، بله ما هم قبول داریم که هیچ فعلی تحقق پیدا نمی کنه الا ان علتین، نعم لا محاله، ولی بله این رو اصل این مطلب رو قبول داریم، نعم لا محاله یکون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام. در افعال حرام هم ملتزم هستیم، معترف هستیم که به این که حتما یک مقدمه سببیه در مورد فعل حرام وجود دارد مثل بقیه افعال. لکنه لا یلزم ان یکون ذالک من المقدمات الاختیاریه، ولی مقدمه سببیه که در هر فعلی وجود دارد منحصر در مقدمه در فعل اختیاری نیست، بلکه مقدمه سببیه در افعال تولیدیه فعل اختیاری هست، در غیر افعال تولیدیه فعل غیر اختیاری هست. لکنه لا یلزم ان یکون ذالک من المقدمات الاختیاریه، بلکه در نوع موارد این علت تامه این سبب مقدمه سببیه، مقدمه غیر اختیاری هست. چطور؟ فرموده که مباد الاختیار، در این اکثر واجبات علت اخیر همون اختیار و مبادی اختیاره، که مبادی اختیار هم لا تکون و بل اختیار، مبادی اختیار دیگه اختیاری نیست و الا لا تسرسل. اگه بگیم خود اراده و مبادی اراده اختیاری هستن، این مستلزم تسرسل و مستلزم باطله. پس باید بگیم که اراده فعل به وسیله تعلق اراده ارادی هست، ولی خود اراده و مقدمات اراده ارادی و اختیاری نیستن. این فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه حرام و مقدمه مکروه. با توضیحی که گفته شده معلوم میشه که فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت در دو نقطه مندرج هست. نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخوند در مقدمه حرام و مقدمه مکروه اینه که ملاک حکم غیری که توقف هست، در وجوب ملاک توقف بود، ملاک وجوب غیری توقف بود، در حرمت هم ملاک حکم غیری توقفه. ملاک نقطه اول اینه که ملاک حکم غیری که توقف هست در محرمات و در مکروهات فقط در مقدمه سببیه وجود دارد و لذا فقط مقدمه سببیه در حرام و در مکروه مقدمه سببیه حرمت غیری پیدا میکنه یا کراهت غیری پیدا میکنه. این نقطه اول از فرمایش مرحوم آخوند. نقطه دوم از فرمایش مرحوم آخوند اینه که از بله لا یغال فانه یغال به دست می آید، اینه که هرچند همه افعال مکلفین و همه محرمات و مکروهات مقدمه سببیه دارن، ولی مقدمه سببیه و ما هو العله برای تحقق فعل در غیر در افعال تولیدی امر اختیاری هست، دو این حساب متصف به حکم غیری می شود، ولی در غیر افعال تولیدیه که اکثر محرمات و مکروهات باشند، در اونها چون مقدمه سببیه اراده و مبادی اختیار هست، حرمت غیری در اینجا وجود ندارد. دو تا نقطه در فرمایش مرحوم آخونده که نقطه اول تمامیتش ارتباطی به نقطه دوم نداره. رو این حساب کسی ممکنه نقطه اول را قبول بکنه و در این حال در مورد مقدمات در مورد افعال غیر تولیدی هم قائل به این بشود که مقدمه اخیرش که اراده مکلف باشه، این هم متعلق حرمت غیری میتواند قرار بگیرد، کما و ظاهر از منطقا. مقصود این که اینا رب اینجور نیست که نقطه اول متوقف بر اون باشه. ممکنه کسی نقطه اول رو قبول بکنه ولی در نقطه دوم برخلاف نظر مرحوم آخوند مش بکنه. خب این دو تا نقطه که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه. نسبت به نقطه اول از کلام مرحوم آخوند که تفصیل بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه هست، دو جهت از بحث وجود داره. جهت اول بحث اینه که آیا این تقریبی که مرحوم آخوند برای مقدمه سببی برای تفصیل بین نوعین از مقدمه فرمودن، این تقریب فقط بر اساس مبنای قدما و از جمله خود مرحوم آخوند در معنای نهی که معنای نهی را طلب و ترک می گرفتن، فقط بر این مبنا جاری می شود این تقریب و یجدی فقط بر اساس این قول، یا اینکه نه فقط یجدی بر اساس این قول و بنابر مبنای متأخرین که مفاد نهی را زجر زجر از فعل میگیرن، این تقریب جا نداره، یا اینکه نه این تقریب روی هر دو مبنا قابل پیاده شدن هست و یجدی قائل به هر دو مبنا را. این مربوط به جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث اینه که آیا این تفصیل به این نحو صحیحه که بین مقدمه سببیه و غیر سببیه تفصیل بدهیم، یا اینکه نه تفصیل باید به نحو دیگه ای باشه که حتی بعضی از مقدمات غیر سببی هم اونها هم متعلق حرمت غیری قرار بگیرن، کما هو الحال در اونچه که در کلام مرحوم نائینی در بحث مقدمه حرام و مکروه آمده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.